بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 192 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. کوتاه‌ها رو می‌خونم که بهتر بتوانیم در بارش بحث رو تمام کنیم. و قال صلی الله علیه و آله و سلم لا یبلغ عبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرن اما به البحث حذرن لما به البحث لما به البحث. اینجا لماست، جای دیگه اماست، اینجا لماست. بحث با همزه و سین. پس حدیث این شد لا یبلغ عبد ان یکون من المتقین حتی ید اما لا بأس به حذرن لما به البأس. این مسئله در اینجا هست که مهمه و گاهی بی‌اعتنایی نسبت به آن منشأ مفاسد زیادی چه در سطح جامعه چه در مورد افراد میشه. و اون مسئله این است، ما یه سلسله مباحات داریم. این مباحات هم دو رقمه، مباحاتی است که به دلیل قطعی ثابت شده و یه سلسله مباحاتی است که به وسیله اصول عملیه ثابت شده. مثلا ما در شبهات موضوعیه هر کجا شک کنیم اصل براءت، نمیدانیم این مصداق غیبت است یا نه، بگیم شک داریم. این مصداق موسیقی محرم است که معیارش صداها و آهنگهایی است که متناسب مجالس لهو و فساد است، یا مصداق حرام نیست، از براءت. آیا این مال حرام یا حلال؟ ذلیت، ما از ذلیت میگیریم. ید اماره ملکیت، از سوق مسلمین میخریم، اماره حلیت و هکذا. البته شارع مقدس به خاطر اینکه دین مشکل و سخت نشود این اصل اباحه ها رو قرار داده، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه. ولی معنای این سخن نیست که ما هر چی مباح انجام بدیم و هر چه مشکوک است و اصل براءت درش جاری میشه انجام بدیم. معنی این سخن این نیست. همون شریعتی که کار آسان کرده در این حال دستور به احتیاط هم داده، ولو این احتیاط مستحب، دستور به احتیاط هم داده. چرا؟ دلیلش این است که اولا این محرمات واقعیه ولو ما به وسیله اصل براءت اینها عقوبت و مجازات الهی رو از آن برداریم باز یه آثار واقعی داره دیگه. مال حرام بالاخره یه اثر وضعی داره در روح انسان، در قلب انسان، در جان انسان اثر وضعی داره و نمیشه اون آثار وضعی حرام رو منکر شد، نمیشه. اثر تکلیفی نداره، براحت شارع باید این کار رو میکرد که کار سخت نشه، آسان باشه. ولی آسان گرفتن دلیل این نیست که شما همه جا بی اعتنا به اون واقع مسئله پیش بری. پس اولا یه آثار وضعی هست که تابع تکالیف ما نیست. بعضیا تشبیه میکنن به مایع مسموم، که ولی اون مسموم بوده باشد من یقین ندارم، خب من میگم از براعت میخورم، ولی اثر سم در بدن انسان وارد میشه. یه نکته است آثار معنوی. نکته دوم این است که آدم مشتبهات وقتی خیلی آلوده شد گناه در نظرش سبک و کوچک میشه. این مال شبهناک آقا است هلیته، این احتمال میدیم یا آقا آدم دزدیه، وجوه ندهیه، چنینه، چنانه، آلودهیه هست، ما که یقین نداریم. ید اماره ملکیت هست. این یواش یواش گناه در نظر او کوچک و سبک میشه و انسان به ورطه گناه میکشاند. ولذا به ما دستور دادن، فرمودن اگر به حقیقت تقوا میخواهید برسید تا میتونید از مشتبهات پرهیز کنید، که این حدیثی که الان خوندم اشاره به همینه. می‌فرماید انسان به حقیقت تقوا نمی‌رسد مگر اون زمانی که ما لا بأس به رو به خاطر ما به البأس ترک کنیم، یعنی اون چیزی که مباح است به خاطر ترس از این که در حرام واقع نیفتد ترک کنه. اگر انسان این کار نکنه به حقیقت تقوا نمی‌رسد، یعنی بالاخره گناه در نظرش کوچک میشه، آلوده میشه. شیطانم که دشمن قوی نیرومندی است، یواش یواش محرمات واقعی رو هم در نظر انسان به صورت مشکوکات جلوه میدهد و اصل براعت جاری کن و انجام بده. این خیلی مایه بدبختیه. و چه تعبیر زیبایی دارد اون حدیث معروف تسلیس، که اسم خوبی هم بهش نگذاشتن، حدیث تسلیس، بله، که میفرماید انما الامور ثلاثه، حدیث معروف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم شیخ انصاری داشتن در اصالت الاحتیاط، مرحوم آیا خوندم در کفای ظاهرن داشتن، دیگران هم ده. انما الامور ثلاثه، حلال و بین، حرام و بین، حلال و بین داریم و حرام و شبهات بین ذالک، بین این دو یه برزخیه به نام شبهات. و در تعبیر این است که شبهات هملاه مرز، نزدیک مرزهای کشورهای منطقه ممنوعی هست، شما تو خط مرزی نمیزنن تون جلو برید، چند کیلومتر قبلش ممنوعه. هرچی بگی کشور ایرانه میگن بله منطقه مرزیه. اینا هماست، هما اون منطقه ممنوعه، قلقگاهه. در همین حدیث تسلیس و روایات مشابه هست که من یرتع غنمه حول الهما یوشک ان یقع فیها، کسی که گوسفندانشو بیاورد نزدیک اون مرز، گوسفند دیگه هوای نفس برش غالب میشه، یه مرتبه میپره اون بر مرز، نفس انسان هم از گوسفنده، حیوانه، حالت بهیمی داره، حالت حیوانی داره. لب مرز آمده یه مرزه میبری اون لذا به ما گفتن از مرز حرام فاصله بگیرید، شبهات انجام ندید تا نزدیک مرز نیایید، تا این دیو نفس شما رو وسوسه نکنه اونور مرز برید. حقیقت تقوا رو میخواید درک کنید، سعی بکنید به این که شبهات رو تا میتونید ترک کنید. ببینید خیلی حساب شده از نظر روانشناسی و از نظر تجارب عملی، ما دیدیم کسانی که آلوده مشتبهات میشن به آسانی آلوده گناه میشن، کسانی که از شبهات فاصله میگیرن به این آسانی آلوده گناه نمیشن. اصلا به شبه که میرسه جلو نمیره، این آدم چطور آلوده گناه میشه؟ مخصوصا این مسئله برای اهل علم خیلی مهمه. ما ها نباید حالا توده مردم بگن آقا اصالت البلاغه، کل مباح جایز، کل مکروه جایز، کل فلان، همین کبراهای کلیه که وقتی بعضی ها هر کاری میکنن بهشون میگیم بابا چرا این کار میکنی، میگه آقا کل مکروه جایز، کل مباح جایز، اصل بلاغته، قاعده یده، حجیت یده. خب اینا را ما بلدی، پیغمبر اکرم که این دستور داد اینا را بلد بود. در این حال می فرماید نکنی، مخصوصا برای اهل علم اینا بیشتر باید پرهیز از مشتبهات بکنن، بیشتر پرهیز از مشتبهات بکنن. فرمود اگر می خواهی دعایت مستجاب بشود، طب معکلک و مشربک، غذای تو رو پاک بکنه از هر گونه حرام تا داد مستجاب بشه. یکی از شرایط استجابت دعا غذای حلاله. مشتبهات رو تا میشه با ترک کرد، مکروهات رو تا انسان بتونه ترک کنه. حالا این نگه کل مکروه جایز، بعضی ها بین مکروهات و بین محرمات فاصله زیاد میندازن، مکروهات میان تو صف مباحات، در حالی که مکروهات یه درجه از مباحات اونورتره، میره به سوی حرام، سراشیبی حرامه. مکروه انجام میده، یواش یواش حرام انجام میده. علا کل حال این، اگر انسان بخواهد به حقیقت تقوا برسد باید سعی کنه مشتبهات تا اونجا که اسقه حرجی لازم نمیاد. دیگه انسان ولل انسان علا نفسی بصیره است، و مکروهات تا اونجایی که اسقه حرجی لازم نمیاد اینا رو انسان ترک بکنه. شما حالات علمای بزرگ رو ببینید چقدر پرهیز میکردن از مشتبهات، چقدر پرهیز می کردن از کارهای حرام. در حالات مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم شیخ انصاری، انسان وقتی حالات اینا رو می خونه، پرهیزهایی که اینها داشتن از مشتبهات، خیلی چیزا بوده که در نظر ما جز مباحات خیلی روشن امروز، اما اینها با اینکه از فقهای بزرگ بودن پرهیز می کرد. و این فریضهای نورانیت قلب میاره، یه روحانیت میاره، توفیقات انسان زیاد میشه. علم بالاخره هر کارش کنیم یه نور الهیه، تا امدادی از اونجا نباشه به حقیقت علم انسان نمیرسه. بنابراین از امروز انشاءالله هممون گوینده و شنونده تصمیم قوی تری انشاءالله بگیریم که تا میتونیم از مباحات و مشتبهات و مکروهات پرهیز کنیم. تازگی در حالات یکی از بزرگان سیر و سلوک می دیدم که ایشان در تمام عمر سعی کرد مکروهی به جا نیاره، مکروهی به جا نمیاد، تا چه رسد به مشتبهات که از مکروهات بدتره. به هر حال امیدوارم خداوند به ما توفیق بده به موازات پیشرفت در علم بتوانیم پیشرفت در اخلاق و تقوا هم داشته باشیم، که اون وقت مایه خوشبختی ما میشه. حدیث رو تکرار کنم، فرمود لا یبلغ عبد ان یکون من المتقین، عبدی نمیرسد به مقام متقین حتی یدع، رها کنه، ما لا بأس به، چیزی که مجازه، حذرن لما به الوعظ، برای ترس از این که در حرام و گناه نیفته، یا خود اون گناه توش نیفته واقعا، یا مقدمه گناهی در کنارش و ورترش می شود. هر دو احتمال هست، وردو هم در معنی روایت ممکنه جمع باشد. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در آخرین مسئله، آخرین فرع مسئله 13 بود، فرع سوم بود، و حاصل بحث این بود که آیا مزنیوبه ها اسلام در آن شرط است تا حد وجم جاری بشود و حکم بله محسن و محسن درباره اونها باشه یا نه. عرض کردیم ظاهر اصحاب این است که نه، مزنی و بها کافر باشه، مسلم باشه، هرچی باشه، زنا و هرکی باشه، این منافات با مسئله احسان نداره. زنای محسن محسن است، ولو این که با زن کافری بوده باشد، شرایط دیگه جمع باشد، این تأثیری نداره. شاهد برای این مسئله هم روایت سکونی رو خوندیم که از امام صادق علیه السلام عن آبائهی نقل شده بود. خب در مقابل این روایت، روایت معارضی داشتیم که اون روایت معارض رو هم خوندیم نخوندیم. روایت معارض این است، حدیث محمد ابن مسلم، این حدیث محمد ابن مسلم در دو باب نقل شده، این همه حدیث 9 باب 2، 9 باب 2 و 5 باب 8، 9 2 و 5 8. نه صدرش رو کار داریم، امروز به صدرش هم کار داریم. انا ابی جعفر علیه السلام فلذی یعتی ولیدت امرأتهی به غیر اذنها، کسی هست، دقت کنید، کسی هست همسری داره، همسرش کنیزی داره، اون کنیزه هم کنیزی است که ولدی داره، ولیده است، شوهر به سراغ کنیز زن می رود، یعتی ولیدت امرأته به غیر اذنها، اگر اذن بده تحلیله، تحلیل کنه حلال میشه، از ندهد تحلیل نیست و اون ولیده، اون کنیز زن برای شوهر حرامه. کنیز زنشه باشه، کنیز خودش که نیست. فرمود علیه مثل ما علی زانی، بر او هست مثل اون چیزی که بر زانیه، یجلد و مئت جلده، 100 تا زیانه بهش میزنن. خب صدر حدیثو ولو مربوط به بحث ما نیست، کار به اسلام و کفر نداره، ولی خود صدر حدیث قابل عمل نیست. چرا؟ برای اینکه فرض ما این است که این زن داره، این کنیز زنشه. در عمه هم که ما قائل شدیم به این که زنای با عمه با زنای به غیر عمه فرق نمی کنه، پس چرا این رجم نشه؟ ها آمدن یه توجیه بعیدی برش کردن که صاحب وسائل توجیه بعیدی میکنه، میگه این زن رو گرفته هنوز به زنش دخول نکرده، یا این زن متعصد عقد دائم نیست و این کنیز ما به اون زنه، حملش کرده است. ها باید حملش کنیم برای محامل، یا در مسافرت اون کنیزش امده این فرستاده مسافرت، یا این است که اون زوجه که گرفته زوجه صاحب کنیز هنوز دخول بهش نشده، یا زوجه صاحب کنیز متعص. آیا واقعا حمل به این محامل بعید نیست؟ و محمل بعیدیه. علا کل حال این واقع و ویلا در صدر حدیث است، ولو صدر حدیث مربوطه به بحث ما نیست، ولی ما قائلیم که اگر احادیث مسائل غیر معنوس غیر معمول و بهایی درش باشه، بالاخره این نقطه یه ضعفی در حدیث میشه. حالا بله هر کاری بکنید، تقیه حملش بکنید، کارهای دیگه، همه اینها یه چیز خلاف ظاهریه. بسیار خوب، صدر حمله بر تقیه کنید، زیلی نکنید، میشه. و اما دنبالش مربوط به ما در دنبال این حدیث می‌فرماید قال ولا یرجم ان زنا به یهودیه او نصرانیه او عمه. این شاهد بحث ماست. ولا یرجم ان زنا به یهودیه او نصرانیه او عمه. معلومش اون بالا هم چون عمه بوده رجم نشده، نه چون زن مدخول و بها نبوده متعه بوده، نه همه بوده، رجم نمیشه اگر زنای به یهودیه کنه یا نسان یا عمه. یعنی اون سورای این کبرا هاست. عمه اگر مزنی و بها باشد رجم نداره، ولو همه شرایط احسان جمع باشه. مزنی و بها اگر یهودیه نسانیه باشه رجم نداره، ولو تمام شرایط احسان جمع باشه. خب بله، یعنی همسر نداره دان صبح، این که واس دنبال اونه، وقتی دنبال اون ذکر شده پیداست مسئله همسر داره. اگر همسر نداره به خاطر نداشتن همسر لا یرجم. یه خودش خود حوصله کنید، واقعا به وقت میرسم، الان دارم دنبالش میخونم. بله باز با یه فاصله کمی که کارش نداریم میفرماید و کما، اینجا شاهده، و کما لا تحسنه العمه والیهودیه و النصرانیه ان زنا به الره کذالک لا یکون علیه حد المحسن ان زنا به یهودیت او نصرانیت او عمه و تحته حره و تحته حره. در اینجای تشبیه شده، حاصل تشبیه اینه، همان گونه که داشتن، برمیگردیم مسئله دیروز، مسئله دو، همان گونه که در مسئله دوی دیروز ما بعضی گفته بودن زوجه ذمیه باعث احسان نمیشه، همان گونه که زوجه ذمیه باعث احسان نمیشه، ها کذا مزنی و بها اگر ذمی باشه کافر باشه باعث رجم نمیشه. یعنی مسئله دو و سه یه گرهی بینشون، یه پلی بینشون زده شده در این عبارت روایت. این عبارت روایت مسئله دو و سه رو با هم گره زده. یا همان گونه که اگر زوجه ذمیه دائمه داشته باشه باعث احسان او نمیشه، باید زن مسلمان باشه تا محسن و محسن بشه. همچنین اگر زن مسلمان داره اما مزنیون به ها کافر باشه، اونم باعث رجم نمیشه، باعث زنای محسنه نمیشه. این دوتا رو با هم گره زده. بله، شش باب هشت درسته، اینجا من شش باب هشت نوشتم، شش باب هشت و نه باب دو. پنج باب هشت که دیروز خوندم اومد روایت اسماعیل بن عمی زیاد بود، شش من اینجا شش نوشتم. خب حالا دقت بفرمایید. خب ما هستیم در مقابل این روایت. این روایت اولا معرض و ننهای اصحابه، اولا معرض و ننهای اصحابه، یعنی اصحاب فرقی نگذاشتن مزنی و بها کافر باشه یا مسلمان باشه. حالا اولا، ثانیاً صدر و ذیل روایت اشکالات دیگر داره. شما می توانید صدرش بذارید کنار، ذیلش هم بذارید کنار، وسط روایت عمل کنید، جرأت می کنید. اما صدر روایت که گفتیم این ولیده امرأه است، ولیده امرأه چون معلوم میشه زوجه ای داره، دخول نکرده بود میگفت دخول هنوز نشده، اگر متعه بود میگفت ظاهرن به قول ایشون این مسافرت بود. صدر روایت که خب نمیشه عمل کرد مگر با همون توجیهاتی که گفتیم. ذیلش هم که کلمه عمه باشه، عمه را هم که فتوا ندادیم، گفتیم عمه فرقی نمی کنه با حره، اینم که عمل نمی کنه. فقط بچسبیم قسمتی از روایت رو که میگه اگر زنا به یهودی یا نصرانیه بوده باشد این رجم نمیشه، ولو زوجه مسلم دارد زنا به یهودی یا نصرانیه بکنه رجم نمیشه. و اگر واقعا این حد چیز بشه بازار فحشا یهود نصارا داغ میشه. دیگه میگم بله، خب این که رجم نداره، حد اکثر شلاقی داره، اون شلاقش هم قابل تحمله. فعلا هزا علا کل حالین تکرار بشه رجم داره. چرا؟ قتل اونه بس دیگریه، اونم هر گناهی تکرار بشه قتل داره. علا کل حالین تا تکرار بشه طول داره، تکرار حد بشه نه تکرار عمل. صد بار اگر زنا بکنه صد تا حد که برش جاری نمی کن. وقتی آوردن بگن صد تا صد تا شلا، ده هزار تا بخوابون، ده هزار تا. گاهی می بینم در بعضی احکام دادگاه مثلا 300 شلا، 400 شلا، 500 شلا. حالا من ندیدم من شیخ حکم چیه یا تعذیرات، و شلا رو نمیشه 400 تا 500 تا آدم یه شلاق خودش بخوره میفهمه شلاق چه، 500 تا 400 تا شلاق. حالا علا کل حال این اینا رو باید بهش برسیم انشاءالله رحمان، این مسائل در این بحث های مقدار حل بشه، روشنتر بشه. غرض ما هم این است که این مسائل از نظر اسلام درش خودی روشنتر بشه. حالا من نمیدونم مبدأ اون تعذیرات چی بوده، البته اخیراً من کم میبینم، ولی سابقا شلاق های عدد خیلی بالا میدم. این رو بدانید که زنا ده بار هم تکرار بشه، صد بار هم تکرار بشه، وقتی دست قاضی افتاد یه حد زنا جاری میشه. لذا فواحشی که سالیان دراز سراغ فحشا بودن وقتی گرفتار قانون اسلام بشن یه بار حد برشون جاری میشه. حالا کار به این بحث نداریم، منظورم این جمله بود که ما اجازه بدیم. حالا اجازه بدید، نه جمع میکنن تعذیرات گناهان مختلف رو با هم جمع میکنن، 30 تا برای این، 40 تا برای اون، 50 تا برای اون، 60 تا برای اون، گناهان مختلفی هر کدومش تعذیر داره، آخه میشه جمع بندی میکنه میشه 650 تا مثلا اینطوریه. نه این است که اون میفهمه که شلاق حد تعذیر بیش از حد نمیشه منظور. حالا اجازه بدید وارد یه بحثای دیگه شدیم و اون بحثا رو وارد نشیم، ان شاء الله به موقع اینها رو میزنیم، صحبت میکنیم، اگر یه جاهایی بی توجهی میشه توجه داده میشه. غرض این است که همه مسائل اصلاح بشه ان شاء الله در پرتو فقه. علی کل حال بس در این است که بله این روایت صدرش غیر قابل عمل، زیلش غیر قابل عمل، بیام یه تکه از روایت بگیریم عمل کنیم خیلی کار مشکلی. و تازه همون دکم بود از اون انهای اصحابه. آیا با این حالت ما میتونیم؟ سلمنا سلمنا که این روایت بی اشکال. تازه تعارض میشه بین این روایت و روایت پنج باب هشت که دیروز خوندیم، روایت سکونی. اون میگوید علی علیه السلام فرستاد چیز در جواب نامه محمد ابن ابی بکر مرقوم، فرمود که اگر مسلمانی با کافری زنا بکند محسن بوده باشد رجمش کن. یه خورده حوصله کنید، الان میگم چقدر جوش زدید شما درباره این. این دو روایت، روایت اولا معتبر، دیروز معتبر. چرا؟ اگر سکونی رو در سندش اشکال کنیم معمولون به مشهوره و چیزی که مطابق مشهور هست ما نمیتوانیم درش چیز کنیم. پس سند اولی صحیح یعنی معتبر، سند دومی هم معتبر، اشکالاتش رو هم صرف نظر تازه متعارض شد. ما دو تا مرجح در حدیث دیروز داریم، خذ به مشتر بین اصحابک و خذ به مخالف العامه. آخه یه احتمالات چیه؟ شما احتمال میدید حدیث دیروز رجل که داشت فر رجل زنا بالمنت الیهودیه، یعنی رجل مسلم زنا بالمنت الیهودیه، مذهب اونو که گفته مذهب اینو که نگفته منش اینه این مسلمانه اون یهودیه. ولذا میگه بله زن رو میفرستن بین اهل ملتش، مرد رو نمیفرستن، مرد رو رجمش کن. حالا شک نیست، اجازه بدید من این نتیجه رو بگم. جنبندی این دو این میشه، دو تا از مرجحات اندت تعارض در اولی هست، خذ به مشتر بین اصحابک اولی هست که میگه یهودی و مسلمان فرق نمی کنه، مزنی با هر کی میخواد باشه، و موافق فتوای اهل سنت هم دومی هست، خالف العامه اولی هست. پس دو تا مرجح در اولی هست که در دومی نیست، هیچ اشکال نداره. یه بار جبر سندش کردیم با شهرت، یه بارم اندت تعارض باز شهرت و مرجح قرار دیم. هم شما مرجحات مثل که فراموش کردید، مرجح اجازه بدید آقا، مرجحات رو فراموش کردید. مرجح به صفات راوی بعد از مرجح به شهرت، بعد از مرجح به مخالفت عام است، بعد از مرجح به موافقت کتاب الله، صفات راوی در درجه بعد. ولعجب اینو دقت کنید، دیدم یکی از شروحی که بر تحریر الوسیله نوشتن اینجا ظاهرا وقتی میشه میگه اینا وقتی تعارض کردن تساقط کردن، میگه تعارض میکنن تساقط میکنن، وقتی تساقط کردن میریم سراغ عمومات استغنا، عمومات احسان، و این زنای محسن است. خب این تعبیر عجیبی است، تعارض چرا تساقط؟ اخبار که تعارضش تساقط نمی کنه، تعارض کردن مرجعات، مرجعات نبود تخییر. ما نمی توانیم در خبر این متعارضین تعارضات تساقط ها، تنها جایی که تعارض باعث تساقط نیست خبر اینه، یا مرجح داره یا نداره. اگر مرجح داره به مرجحات عمل میکنید، و اگر مرجح نداره ازن فتخیر یکی از این دوتا رو انتخاب میکنید. تغیر میگن مشکله. شما میفرمایید مشکل، امام صادق میفرماید مشکل نیست. کدامشو بگیریم؟ تو دعا به شما چیه؟ میگه تغیر دیگه. اگر دلیل تغییر مسلم شد چه اشکالی داره؟ تغییر که جز مشتبهات نیست. تغییر بین خبر متعارضین جز مسلماته، نه جز مشتبهات. جایی تو در حدود به شبهات نیست. خب البته نوبت به تغییر نمیرسه و معلوم است که ترجیح با اون هست و عمومات سابق هم کمک ماست. اینم دقت کنید، عمومات من کان یقدو و یرو و عمومات محسن و محسنه و استغنا و فلان، اونا همه اینجا رو میگیره. تویی که مستقلی بودی چرا رفتی زنا کردی؟ حالا زنا به یهودی یا به نصرانی، به کافر، با مسلمان، با هر کی زنا کردی چه تفاوتی میکنی؟ چی؟ بخونی میدم سندش چیه غیر از سندت سکونی؟ یک منجا بینم این سند دیگه داشته شوید، تا حال تأثیر در بحث ما نمی کنه. ولی بهتره اگر باشه، بهتره. ولو اینکه سرنوشت مسئله با این عوض نمیشه. الان من میخونم این باب 50. روایت حدیث 1، ابراهیم ابن محمد الثقفی فی کتاب الغارات عن الحارث عن ابیه. این سندش از کجا یه سند صحیح باشه؟ این اول کلامه، یعنی این سند افراد ناشناخته درش هستن. عن الحارث کدام حارث؟ عن ابیه کدام ابی؟ حارث کدام ابی؟ حارث ابن کی؟ عن ابیه. به هر حال این که نمی شود ازش چیزی استفاده. بعدش هم که سند دیگری برایش نقل نشده است. حالا اجازه بدید مسئله رو تمامش کنیم. فقط یه نکته اینجا باقی مونده که بعضی از آقایون سوال میکردن، میگفتن آقا اینجا یه مسئله چهارمی هم غیر از اینا داریم. و اون مسئله چهارم این است، اگر مرد یهودی با زن مسلمان زنا کنه، اگر مرد یهودی به زن مسلمان زنا کنه، اون بحثش بعدن میاد، اون محسن و غیر محسنش اعدام میشه. اگر غیر مسلمان با زن مسلمان اجبارن یا اختیارن زنا کند، حده القتل، سوا ان کان محسنن او غیر محسن. اون دیگه محسن غیر محسن روایت داریم، دلیل داریم. اونجا در حد اقسام حد میرسیم. چند جا حد قتله. یکی از مواردی که حدش قتله تجاوز به غیر عنف، به عنف، به اختیار و هر چی بوده باشد. اگر مردان غیر مسلمان با زن مسلمان، این هم از همین که خارجی ها بیان در این مملکت اسلامی، ولو اینکه با زنان به اصطلاح آلوده اون محیط زنا بکنن، حد اونها قتله. منتها فراموش نکنید در اینجا باز اختیار به دست حاکم شرع. همین که گفتم باید اینجا اختیار دادن به دست حاکم شرع برای اینکه محظوراتی پیش نیاید در کشور اسلام، برای همینه. میخواستیم مسئله چهارده رو مطرح کنیم، نشد. انشاءالله شنبه میریم سراغ مسئله چهارده. هم مطالعه بفرمایید.